زمانی باز میگرد. در خرداد ماه ما شاهد مراسم های درگذشت آیت الله خمینی، شب های قدر و عید فطر هستیم که اجتماع های بزرگ شیعیان هست و هدفی خیلی مناسب برای گروه های تروریستی وهابی و تندرو محسوب میشه. و دلیل سومش ظاهرا برمیگرده به رقابت های اطلاعاتی در ایران. البته وزیر اطلاعات 24 خرداد ماه در مراسم افطاری با اصحاب رسانه این شبهه که دستگاه های اطلاعاتی ایران کیس سازی میکنن و نوعا اغراق میکنن رو رد کرد و گفت بازداشتی ها در اوین هستن، مطبوعاتی ها میتونن با اونها مصاحبه کنن. اما به هر حال برخی از ناظران مستقل ادعا میکنن در واقع اغراق در میزان عملیات های تروریستی به دلیل رقابت های اطلاعاتی میان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران.
آقای مهدوی آزاد، پیشتر گروه داعش با انتشار ویدیویی به زبان فارسی تهدید کرده بود که به ایران حمله خواهد کرد. آیا ارتباطی هم داره با تهدید مستقیم داعش این خبرها؟
داعش اساساً از ابتدای تأسیس علاقه به انجام عملیات تروریستی در ایران داشت. موج تازه ای که مربوط به تحرکات گروه داعش هست، قبل از اینکه ناشی از انگیزه ها و علایق این گروه باشه، ناشی از فراهم شدن شرایط تاکتیکی است. یعنی به نظر میرسه این گروه از طرف حامیانش به امکانات تازه ای دست پیدا کرده، قدرت مانور بیشتری رو پیدا کرده، ساپورت اطلاعاتی، ساپورت امنیتی و از جمله تجهیزات و سلاح داره.
به نظر میرسه که در برخورد با داعش بین نیروهای امنیتی و انتظامی و نظامی ایران یک رقابتی هست. این مسئله رو ما در پرتاب موشک به شرق سوریه از سوی یگان موشکی سپاه دیدیم که بین وزارت اطلاعات و نیروی سپاه قدس یک اختلافی بود از اینکه کدام گروه کار اطلاعاتی رو انجام داده در خاک سوریه. آیا به نظر شما اینجا یه تداخل وظیفه بین این نهادهای امنیتی نظامی هست یا به نوعی رقابت هست؟
رقابت بین سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات از سال 88 که سازمان اطلاعات سپاه تأسیس شد وجود داشته. حتی این رقابت در مورد مسائلی مرتبط با تروریسم که سیاسی نیست و مربوط به امنیت ملی ایران هم هست وجود داشته. نمونه معروفش بگو مگوی رسانه‌ای مقامات وزارت اطلاعات و سردار نجات قائم مقام سازمان اطلاعات سپاه در اسفند سال گذشته که سپاه میگفت عملیات تروریستی 22 بهمن رو ما خونسا کردیم، عبدالملک ریگی رو هم ما گرفتیم. وزارت اطلاعات میگفت خیر این کار ما بوده. اما این رقابت و این موازیکاری ها بعد از عملیات تروریستی داعش در تهران وارد ابعاد تازه ای شده. به نظر میرسه که وزارت اطلاعات سعی میکنه با استفاده از شرایط فعلی جای پای خودش رو که نماینده دولت هست و بخش انتخابی قدرت در ماجرا تحکیم بکنه و در مقابلش سازمان اطلاعات سپاه هم سعی میکنه جای پای خودش رو که نماینده آیت الله خامنه‌ای و نهاد انتصابی قدرت هست رو تحکیم بکنه. بنابراین ما شاهد درگیری یا رقابت یا چیز دیگری شبیه به این بین نهادهای انتصابی و انتخابی حتی در موضوعی مانند مقابله با تروریسم هستیم.
سیاست عربستان در قبال ایران بعد از انتخاب محمد بن سلمان ولیعهد جدید این کشور چه خواهد بود؟
ایشون به این نتیجه رسیده که ایران یه خطر حیاتی برای عربستان سعودی داره. در داخل عربستان هم خیلی ها فکر میکنن که خطر اینه که شاید یک موقع اذان در مکه و مدینه خونده بشه و این اذان رو اذان شیعه ها باشه نه سنی ها.
سیاست به فکر نمی کنم عوض بکنه، از این سیاست استفاده بکنه برای تحکیم قدرت خودش داخل عربستان سعودی. یعنی بالاخره افکار عمومی عربستان سعودی بر علیه ایران شاید خیلی زیادتر شده در سالهای گذشته و داره از این استفاده بکنید.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه های این هفته همراه شوید. شنبه ساعت 7:30 شب، تکرار 12:30 شب به وقت تهران.
اما گروه بین‌المللی اقدام مالی موسوم به FATF روز جمعه با رأی خود به نفع ایران محدودیت‌ها و اقدامات تنبیهی علیه تهران را برای یک سال دیگر به حال تعلیق درآورد. گروه بین‌المللی اقدام مالی که با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان مبارزه می‌کند اعلام کرده با توجه به اقدامات انجام شده توسط ایران در یک سال گذشته و پایبندی این کشور به تعهداتش، همچنان محدودیت‌های مالی تهران را تعلیق خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا و عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران در این باره گفت که کشورهای بزرگ اقتصادی جهان با این تصمیم امکان توسعه روابط بانکی و مالی خود با ایران را تضمین کردند. گروه بین‌المللی اقدام مالی در بیانیه‌ای روز جمعه دوم تیر ماه در وبسایت خود این تصمیم را اعلام کرده است. این گروه پایبندی ایران به تعهدات سیاسی و نیز برداشتن گام‌هایی در جهت اجرای نظارت مالی را دلیل ادامه تعلیق اقدامات علیه ایران عنوان کرده است. در ایران یک مسئول ارشد ستاد مبارزه با مواد مخدر جمعیت معتادان در کشور را نزدیک به 3 میلیون نفر اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پرویز افشاری سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر روز شنبه در یک نشست خبری در تهران همچنین اظهار داشت که به مناسبت سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر 160 تن مواد مخدر در ایران امها شده است. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران با بیان اینکه بر اساس آمار سال 90 1,325,000 نفر معتاد در کشور وجود داشته، آمارگیری امسال بین افراد 15 تا 64 سال را حاکی از وجود 2,802,000 نفر معتاد در کشور برشمرده است. این آمارگیری حاکی است جمعیت معتادان به مواد مخدر در جامعه ایران طی 6 سال اخیر 2 برابر شده است. با این وجود بنابر مقاله پژوهشی آمار اعتیاد در ایران نوشته دکتر حسام الدین تفرشی عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران که در اسفند 1390 منتشر شده، آمارهای اعتیاد در ایران همواره متناقض بوده و آمار 2 میلیون معتاد در ایران اولین بار در سال 1376 از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام شد و از آن زمان تا کنون ثابت مانده است. در مقاله یاد شده به نقل از مسئولان درمانی کشور در وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی کشور، افزایش تعداد معتادان و مصرف کنندگان مواد مخدر در کشور سالانه حدود 8% برآورد شده است. پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر روز شنبه در نشسته خبری خود تریاک را با سهمی قریب به 67% بین معتادان همچنان در صدر مواد مخدر مصرفی جامعه خوانده است. این مسئول ارشد مبارزه با مواد مخدر در ایران با بیان اینکه در 3 ماه اول سال جاری 200 تن مواد مخدر در کشور کشف شده اظهار داشته است به مناسبت سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر به زودی در شماری از استانهای کشور مجموعاً 160 تن مواد مخدر و ادوات استعمال امها خواهد شد. مواد مخدر و باندهای قاچاق، مسئله اعتیاد و جمعیت روبه رشد معتادان از گرفتاری‌های عمده جامعه ایران شمرده می‌شود. ایران مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر از افغانستان و پاکستان به اروپا محسوب می‌شود. مقامات ایرانی می‌گویند در مبارزه با قاچاق مواد مخدر بیشترین تلفات و هزینه را متحمل شدند. در گزارش اخیر سازمان ملل درباره مواد مخدر در جهان، جمعیت معتادان به انواع مواد مخدر در دنیا بیش از 250 میلیون نفر برآورد شده است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
اما وزارت خارجه ایران حمله به مسجد حرام در مکه را محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهنام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این حال اعلام کرده که تهران آمادگی دارد به توصیف او برای مقابله با سوداگران مرگ و نفرت پراکنان جاهل به دیگر کشورها کمک کند. وزارت کشور عربستان اعلام کرد که روز جمعه یک بمبگذار انتحاری با انفجار خود در ساختمانی در نزدیکی مسجد الحرام باعث مجروح شدن 6 زائر خارجی شده است. در همین حال وزارت خارجه قطر نیز در بیانیه‌ای با محکوم کردن طرح انفجار در مسجد الحرام با پادشاهی عربستان سعودی اعلام همبستگی کرد. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر و گزارش. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.